در راه ولایت ائمه طاهرین ببینید و تصدیق عرایض بنده و فرمایش امام ششم را بنمایید و راه دور نمی‌دوید. بعد از نهضت، بعد از قیام علیه دولت طاغوت که تمام ابرقدرت‌های عالم پشتیبان او بودند و می‌خواستند او را ثابت بدارند و نگذارند حکومت طاغوتی به حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شود، قیام کردید، نهضت نمودید تحت رهبری رهبر بزرگ و امام بزرگوار، چه نهضتی که در عالم نظیر نداشت نمودید. اون راهپیمایی ها، اون اعتصاب ها، اون فداکاری ها، زندان رفتن ها، شکنجه هایی که شدید، بالغ بر 60,000 جوان در دوران قیام و نهضت از دست ما گرفته شد، همه برای اسلام، همه برای مذهب، همه برای اینکه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله. در قرار و مستقر باشد تا ابد این فداکاری ها را نمودن. وقتی در میدان شهدا بالغ بر 4,000 نفر از جوانان متأصل متعهد یک دفعه مثل برگ خزان بر زمین ریخته شدند، جوانی بلند شد با این که چندین گلوله به بدنش اصابت کرده، وسط جمعیت نماز خود را خوند و نماز تمام نشده متصل شد به شهدایی که خدا وعده های بسیار برای اونها هم در این عالم هم در اون عالم داده. این اندازه فداکار بودن. بعد از آنی هم که به حمد الله این انقلاب پیروز شد و به چشم خود فتوحاتی که احتمال اون را نمی دادیم دیدیم، توطئه ابرقدرت ها مخصوصا شیطان بزرگ برای اون که این انقلاب از تداوم بیفتد و برگردد به روزگار پیشین، چه توطئه هایی که نکردند. اگر خدای متعال پشتیبان ما نبود و اگر زیر چتر ولایت ائمه معصومین نبودیم، اگر سایه لطف حضرت ولی عصر ارواحنا فدا شامل حال ما نشده بود و ما را در زیر سایه مرحمتش نپوشانیده بود، اگر اون فکرها، رهبریها، اون چرا که در این امام امت سراغ دارید به کار گذاشته نشده بود، این فتوحاتی که فعلا نصیب شما جمعیت شد که در دنیا سابقه ندارد و چشم گیر است و تمام اهل عالم را به شگفت درآورده، بر ابر قدرت های عالم غلبه پیدا کردید، طوری شد که در ظرف یک مدت کوتاهی بالغ بر 18,000 اسیر بگیرید، بالغ بر 12,000 از اونها را کشته یا زخمی کنید و همچو فتح الفتوحی داشته باشیم و به برکت نام مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا و به شعار یا زهرا حمله کنیم و اونها را این گونه مفتزه جهان کنیم. میخواستند ما را به زوال بکشند، میخواستند ما را در دامن غرب و شرق بیندازند، میخواستند این شعار جمهوری اسلامی را از ما بگیرند و خدای متعال به لطف خودش و به عنایات خودش نگذاشت که خیالات شوم و افکار پلید آنان اثری بگذارد و ریشه اونها را کند و شما را فائق و مسلط بر همه دشمنهای عالم نمود که به دست و پا افتاده که چه کار بکنند تا آب و رویشان به طور کلی از بین نرود و مفتزه اهل جهان نشود. این مصائبی که برادران ما در جبهه جنوب و غرب می‌بینند، جوانانی که هر فردشان به اندازه دنیا ارزش دارند به شهادت می‌رسند، تمامش به حساب دین است و به حساب خدا و به حساب ائمه طاهرین. لأنهم یصابون فینا ما لا نصاب فیهم. دوستان ما در راه ما به یک مصائبی برخورد می کنند که ما به اون مصائب در راه دوستانمون برخورد نمی کنیم. اون حالات کسانی که در جبهه هستند، از طرفی هم شما برادرانی که پشت جبهه اید، خواهرانی که پشت جبهه اید، میدانید پس از این فتح و پیروزی چه اندازه خدمت از مردم متعهد و بانوان محترم شده. عزیزترین چیزهای خود را، زیورهایی که به آنها علاقه داشتند و به آن عشق می‌ورزیدند، زیور خود را بیاورد و در راه رزمندگان اهدا کند و بدهد. چه کمک‌هایی که از شما برادران و خواهران نسبت به اونها انجام نگرفت. خدای متعال همه شماها را در راه تداوم انقلاب باقی بدارد و مؤید و منصور باشید و بتوانید خدمت خود را ان شاء الله به حد اعلی انجام دهید. چقدر قدر دارید و منزلت دارید و قرب دارید. پیش ائمه اطهار از اون حدیث کمال استفاده و بهره‌برداری را نمودید. در این حدیث چه می‌فرماید امام بزرگوار امام صادق علیه السلام؟ انا صبر و شیعتنا اصبر من لعنا نصبر علا ما نعلم و شیعتنا یصبرون علا ما لا یعلمون. می‌فرماید ما ائمه طاهرین، جانشینان و کسانی که بعد از رسول اکرم مقام ولایت بر مؤمنین را داریم، ما جانشینان پیغمبر، ما ائمه اطهار، ما از علی تا حضرت بقیت الله ارواح و نافد همه صابرین، برد باشیم. در برابر شدائد خود را نمی بازیم، چه در برابر بلا چه در برابر غیر بلا. جاهایی که باید صابر باشیم ما صابریم و مسلمم هست این مطلب. جای شبه نیست که ائمه طاهرین در برابر همه شدائدی که برای اونها رخ می داده صبر داشتند و انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ولی می فرماید دوستان ما از ما صبرشون بیشتره. چرا می فرماید شیعان ما صبرشون از ما بیشتره؟ خود امام توجیه می فرماید ما صبر میکنیم بر چیزهایی که می دانیم، ولی شیعان ما صبر میکنند بر چیزهایی که نمی دانیم. یعنی هر پیش آمده تلخی که برای ما بشه میدانیم پشت سرش چیست و چه اجری و چه ثوابی داره. اگر در برابر مرگ فرزند خود صبر کردند میدانند مقامات عالیه‌ای که برای صابرین است تا چه حد است و تا چه اندازه است. هیچ چیز بر اونها پوشیده نیست. ولی من و شما اگر صبر کردیم در برابر مصائب که نمیدانیم که در اون عالم خدای متعال در برابر این صبر ما چه به ما خواهد داد و چه عنایتی مبذول خواهد فرمود، ما هرگز خبر نداریم، اطلاع نداریم، نمیدونیم. اونها میدانن، ما نمیدانیم. مثل مختصری برای شما بزنم. بنده و جناب عالی یک راه مخوف مهولی را طی میکنیم. در بیابان هر دو تک و تنها بدون وسایل یک راه شدیدی را گرفته و میرویم. گداری هم در پیش داریم، گدار هم خیلی سخت، ولی شما میدانی پشت این گدار چه جایگاه سبز و خرمی است، چه محل مناسب با نزهتی است که وقتی وارد شدی در اونجا آسایش برای تو برقراره. ولی بنده که در خدمت شما هستم هیچ خبری ندارم از این که پشت تپه چه خبره. آیا من و شما که این راه را طی می‌کنیم مانند هم طی می‌کنیم، یا شما با شوق و شعف می‌روید؟ شما می‌دانی پشت این جبهه آسایش و نزهت و همه چیز در اختیارته و من نمی‌دانم به کجا سر در می‌کنم و به کجا می‌روم و به کجا می‌رسم. شاید اصلا احتمال اون که به یک محل خوبی برخورد کنم نمیدهم. من میروم، شما هم میروید، ولیکن بین رفتن من و شما تفاوت از زمین تا آسمان. ائمه طاهرین که صبر دارند در برابر همه سختی ها و ناملایمات میدانن پشت سر این صبر چیست، ولی بنده و شما خبر نداریم. لذا می فرماید انا صبر و شیعتنا اصبر منا لانا نصبر على ما نعلم و شیعتنا یصبرون على ما لا یعلم. خداوند انشاءالله این توفیقی که به شما داده این توفیق را روز افزون کند و همیشه شما در راه خدمت به اسلام و خدمت به برادران باشید و انشاءالله به لطف و عنایت حضرت بقیت الله هم برخوردار باشید همیشه انشاءالله. قریباً هم چشم ما به نور جمال حضرت ولی عصر روشن شود، باران رحمت الهی انشاءالله بر ما ریزش کند.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد،
رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد.
من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا، من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. از رادیو معارف افتخار خدمتگزاری به شما گرامیان رو داریم و اگر این ارتباط دو سویه باشه چقدر زیباتر میشه. راه‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو معارف و روابط عمومی این رسانه از دو طریق است: یک، شماره تلفن‌های روابط عمومی 025 329 10551 و 329 10552 و سامانه پیام کوتاه 30553. امیدوارم ما رو از نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خودتون بی بهره نگذارید. ادامه میدیم برنامه ها رو با شنیدن روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریا شکوه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تأثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره‌گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که عمرو بن لوزان به خیمه امام حسین رفت و از اوضاع نابسامان و خطرناک کوفه گفت. آبس هم به اردوگاه امام ملحق شد و اظهار وفاداری کرد. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 22. غروب بود. کاروان امام به نزدیک منزلگاه زوحسم رسیده بود. باد تندی میوزید و آسمون تیره و تار بود. نفیله تو کجاوه خوابیده بود که با تکونی شدید از خواب پرید. کجاوه تکون میخورد و نفیله رو به چپ و راست کج میکرد. اون دستشو به ستون کجاوه گرفت تا تعادلشو حفظ کنه، اما تکونا بیشتر و دستاش رها شد و شونش محکم به ستون کجاوه خورد. نفیله دست دیگه‌شو رو شونه زرد دیدش گذاشت. یه دفعه شتر ایستاد. دونه های درشت عرق رو پیشونی نفیله نشسته بود. خواست دست ببره و پرده کجاوه رو کنار بزنه که شتر رو زمین زانو زد و کجاوه به سمت جلو متمایل شد. نفیله دوباره دستشو به ستون گرفت. شتر نشست و آروم شد. ضربان قلب نفیله تون تون میزد. کمی که گذشت پرده کجاوه کنار رفت و صورت قاسم تو قاب کجاوه آشکار شد. قاسم رو به مادرش کرد و گفت:
رسیدی مادر جان. قاسمم، لحظه پیش حالتی برایم پیش آمد که احساس کردم کجاوه وارونه شده است یا در حال سقوط هستیم. انتهای راهمان سنگلاخ و صعب العبور بود مادر جان.
نفیله در حالی که از کجاوه بیرون می اومد گفت:
از مدینه تا مکه و از مکه تا اینجا، اینقدر تکانهای کجاوه مرا آزرده نکرده بود. این منطقه میان دو کوه استتار شده است مادر. قاسم، به خاطر کوفیان به اینجا آمده ایم؟ آری، به سبب سپاهیان کوفه است که در ذوحسن منزل می کنیم. سیاهی سپاهشان از دور پیدا بود.
باد به شدت می وزید. زنها از هر طرف به سمت دیواره کوه می دویدن تا از باد در امان باشن. وزش باد کار برپایی خیمه ها رو مشکل کرده بود. صدای از آن که بلند شد همه دست از کار کشیدن و برای اقامه نماز به امامت امام آماده شدن. در دوردست کلبه‌ای بین دره سبز پیدا بود و در وسط تاریکی روشنی کمسوی از دره مقابل دیده می شد. نفیله به اون سمت اشاره کرد و به خوله گفت:
خوله جان، آنجا را نگاه کن، آن نور گویا متحرک است و به سمت ما می آید.
خوله به سمتی که نفیله اشاره کرده بود نگاه کرد و برای اینکه بهتر ببینه چشماشو تنگ کرد.
آری، به این سمت می آید. شاید صاحب همان خانه در دره باشد.
نفیله خواست بلند بشه و مردان کاروان رو خبر کنه که دید حضرت سجاد شمشیر به کمر سوار بر اسب شد و به سمتی که کورسوی نور بود رفت. حسن مصنع هم همراهش رفت. زمان به کندی می گذشت و هیچ کس حرفی نمی زد. خوله با نگرانی چند قدم پیش رفت و همینطور که دستشو به گودی کمرش گرفته بود منتظر به رو به رو خیره شد. کمی بعد حسن مصنع با عجله به خیمگاه برگشت و به سمت زنها رفت و نفسنان گفت:
مردی که از کلبه وسط دره به سمت ما می آمد می گوید وقت زایمان همسرش شده است، آمده و از زنان کاروان کمک می خواهد.
با شنیدن این حرف رقیه دختر امام علی و همسر مسلم رو به نفیله کرد و گفت:
برو نفیله بانو، تو تجربه این کار رو داری. آخر بانو جان من، شتاب کن نفیله بانو، زن بیچاره از دست می رود. من که به تنهایی نمی توانم کاری از پیش ببرم، خوله از من تجربه بیشتری دارد.
با شنیدن این حرف خوله گفت:
من نیز همراه تو می آیم نفیله، برویم.
خوله و نفیله به سمت دره راه افتادن. هنوز بیش از چند قدم نرفته بودن که امر به سمت مادرش نفیله دوید و گفت:
صبر کنید مادر جان.
با صدای امر نفیله به سمت اون برگشت. امر گفت:
این همه راه را نمی توانید پیاده بروید، ممکن است دیر شود. من و برادرم حسن شما را با اسب به دره می بریم و منتظر می مانیم.
نفیله و خوله به کلبه‌ای که تو دره بود نگاه کردند. فاصله تا اونجا زیاد بود. حسن و عمر سریع اسبار رو آماده کردن و به تاخت به سمت دره رفتن. کمی بعد به کلبه‌ای رسیدن که وسط باغی سرسبز بود. دیوارهای باغ سنگی و محکم اما کوتاه بود. خوله و نفیله از اسب پیاده شدن و به سمت در کلبه رفتن.
صدای ناله زن بلند بود. شوهرش به سمت خوله و نفیله رفت و گفت:
دستم به دامنتان، تو را به خدا بزنم کمک کنید، التماس میکنم نجاتش دهید، من در این دنیا جز او کسی را ندارم.
به خدا بسپاریدش برادر، ما هر کمکی از دستمان بر بیاید دریغ نمی کنیم.
نفیله اینو گفت و همراه خوله تو اتاق زن رفت و در و بست. بعد از زایمانی سخت نوزاد به دنیا آمده بود. خوله با صدایی که به گوش زن برسه سوره های زاریات و انشراح رو میخوند. نفیله بسم الله گفت و با دشنه داغ ناف نوزاد رو برید و گره زد. بعد نوزاد رو به خوله داد. زن از حال رفته بود. نفیله از کوزه کنار بستر زن کمی آب تو دهنش ریخت و چند ضربه به اون زد. زن به زحمت چشماشو باز کرد و با صدای ضعیفی سراغ نوزادشو گرفت. خوله نوزادو کنار اون خوابوند و گفت:
این هم پسرت، صحیح و سالم، ماشاءالله زیبا و درشت است. از شما سپاسگزارم، خداوند شما را از غیب رساند.
خوله لبخندی زد و گفت:
ما نیز چون مریم و یوکابد و آسیه از غیب بر تو وارد شدیم.
نه من فاطمه بنت اسدم، نه اینجا کعبه است که نوزادم هم علی باشد. اما ای کاش این پسر از دوستداران علی ابن ابی طالب گردد و مایه سربلندی من.
حرف زن هنوز تمام نشده بود که از شدت ضعف و خستگی به خواب رفت. کمی که گذشت چند ضربه به در اتاق خورد و شوهر زن بیتاب و نگران از پشت در حال همسر و نوزادشو پرسید. خوله خبر سلامتی مادر و نوزادو به اون داد. مرد در حالی که با صدای بلند خدا رو شکر میکرد از پشت در دور شد. خوله با حوصله نوزادو تو پارچه تمیزی پیچید و قنداقه رو خوب بست. بعد با تکه پارچه‌ای سر نوزادو پوشوند و اونو از اتاق بیرون برد تا به پدرش بده. نفیله که تو اتاق و کنار بستر زن نشسته بود تو فکر رفت و با خودش گفت:
این زن پس از آن زایمان سخت چه آسوده خفته است، خدا را شکر که او دوستدار اهل بیت پیامبر است.
نفیله تو فکر بود که از بیرون اتاق صدای خوله رو شنید:
یا نفیله بانو، این برادر میخواهد تو در گوش فرزندش از آن بگویی، چون تو جان مادر و نوزاد را نجات دادی.
نفیله از اتاق بیرون رفت و گفت:
این نوزاد اکنون باید شیر بخورد، باید مادرش را بیدار کنید و نوزاد را به او بسپارید تا شیرش دهد. مادرش باید خوب تقویت شود، باید غذای مقوی برایش تهیه کنید.
مرد نوزاد را به نفیله داد و گفت:
شما لطف کنید و در گوش نوزادم از آن بگویید. من نیز همین حالا یکی از گوسفندانم را ذبح می‌کنم و روی آتش می‌گذارم. همسرم کمی گوشت بریان بخورد جان می‌گیرد. قاصدی هم از پیه خیشانم فرستادم، دیر یا زود میرسند. خداوند شما دو بانوی محترم را برای کمک به ما فرستاد. مدت زیادی بود که غافلی در زوحسم فرود نیامده بود.
نفیله به نوزاد پیچیده تو قنداق نگاه کرد، بعد اونو به سمت پدرش گرفت و گفت:
حق پدر است که بر گوش فرزندش اذان و اقامه بخواند و نامی نیکو برایش برگزیند، اما شما این حق را به من بخشیدید.
نفیله اینو گفت و به حسن و عمر نگاه کرد که از دور پیش می اومدن. بعد رو به مرد کرد و گفت:
حال که شما این حق را به من بخشیدید، من نیز می خواهم مردی در گوش این پسر از آن بگوید که فرزند یکی از پاکان روزگار است.
تازه حرف نفیله تمام شده بود که حسن و عمر رسیدن. نفیله نوزاد و به حسن داد و گفت:
اکنون حسن ابن علی ابن ابی طالب در گوش این نوزاد اذان میگوید و نام او را حسن میگذارد.
با شنیدن این حرف مرد بهزده گفت:
چه سعادتی بالاتر از این که نوه مولایم علی مرتضی بر گوش فرزندم اذان و اقامه بگوید و برایش نام برگزیند.
حسن نوزاد را گرفت و در گوشش اذان و اقامه گفت. مرد دو زانو رو خاک افتاد و دستاشو به سمت آسمون بلند کرد و گفت:
خدایا تو را سپاس میگویم، من و همسر باردارم را به جرم دوستی علی ابن ابی طالب از کوفه بیرون راندند و آواره کردند، اما اکنون خیشان مولایم علی مرتضی کلبه مرا منور کردند.
نفیله به آسمون نگاه کرد. ابرهای تیره رفته بودند و نور مهتاب همه جا رو روشن کرده بود.